بکنه و ماده‌ای بخره و مصرف بکنه. صحبت سر این هست که برای کسانی که دزد حرفه‌ای نیستند در مثال قبلی،
بله،
برای کسانی که دزد حرفه‌ای که عرض کردم از زیر زمین هم چاه میزنه، الان با جناب لک صحبت اون سریال های خارجی بود که راجع به زیر زمین و نمیدونم سرقت و فلان و اینها، بله، فرد حرفه‌ای که از کانال فاضلاب هم سرقت میکنه، اما فرد غیر حرفه‌ای اگر ببینه در خونه باز نیست، کلیدم اونجا نیست، خودش رو به دردسر نمیندازه. نوجوان هم اگر ببینه که دسترسی برای بار اول به لذتی که هنوز خیلی هم مطمئن نیست بهش، سخت، دشوار، گرونه، باید هزار تا جواب پس بده، احتمال اینکه عنایت بفرمایید، نمیگم صفره، احتمال اینکه به سراغش بره کمتره و این تردیدی درش نداره، یعنی از اون طرف انگیزه ای نداره، هنوز معتاد نیست، نیازی بدنش نداره و از اون طرف براش مقرون به صرفه نیست اون سوال جواب و هزار تا جواب بدم و پول یه ماهمو جمع کنم و نمیدونم خودمو به خطر بندازم و اینها. بنابراین داروهای گیتوی مثل این هست که همی که عرض کردم در ساختمون رو باز بذاریم و این آدم غیر دوز رو هم به فرما میزنه که بیا داخل، فرد غیر معتاد رو هم به فرما میزنه که به فرما اولی مصرف. حالا باید امیدوار باشیم که اون وقت بهش میسازه نمیسازه، چه تجربه‌ای داره و اینها.
و در مورد خود گل بفرمایید.
گل گیتوی هست، این
گیتوی به معنای دروازه،
به معنای دروازه ورود به اعتیاد هست، به خاطر اینکه لذتش از جنس چند تا خاصیت ویژه داره گل که آدم‌ها رو مستعد، یکی اینکه خب پاپولر بودن یا معروف یا در واقع گسترده بودن مصرفش هست، ارزان بودنش هست نسبت خیلی از چیزها. تاریخچه‌ای که از همراهیش با بشر هست، میگن در قدیم برای دردای زایمان، برای نقرس، برای لرزش، برای آب سیاه چشم، قطرش، اینا رو استفاده میکردن. بنابراین این یه مسئله دیگری هست. سومیش این هست که مصرف کردنش برخلاف خیلی از مواد لاغر نمیکنه، آدم رو از ریخت و قیافه نمیندازه، بلکه میبینید که سرخ و سفید و چاق و سرحال و با اشتها و اینها میشن. اینها همه نقاطی هست که آدم رو مستعد به مصرف گل میکنه، یعنی فرد میبینه که ارزون هست، در دسترس هست، استیگما یا لیبل یا انگ شدیدی نداره، مخصوصا با این داستانهایی که اخیراً راه افتاده که آقا در بسیاری از کشورها آزاده و نمیدونم در آمریکا و خیلی ایالتها، کانادا و پرتغال و هلند و اینها نقاط حساسش هست. اما بارها تو همین برنامه جناب دکتر من عرض کردم، بازم عرض کردم، از سمت خودم میگم، کاری به بقیه اساتید خودم ندارم، به نظر من اعتیادآوره، بسیار هم اعتیادآوره، غیر از این که یک داروی گیتوی هست، پروفایل خاصی داره، مثل سندروم آموتیویشنال، مثل استعداد ابتلا به اسکیزوفرنیا، مثل تأثیراتی که روی حافظه و عملکرد مغزی میذاره که ای بسا از خیلی یا از همه مواد مخدر دیگر بدتر باشه.
اون سندروم رو توضیح میفرمایید؟
آموتیویشنال سندروم، ببینن هم میهنان عزیزم، اگر در خانواده کسی مصرف گل داره، یه نوجوان 26-27 ساله‌ای که میبینید ساعت‌ها به یه جای خیره میشه، کم تحرکه، حافظش به اندازه کافی خوب عمل نمی‌کنه، کند، کلمات رو درست به کار نمیبره، نگاه خیره‌ای داره، به این میگن سندروم آموتیویشنال یا سندروم در واقع فقدان انگیزه. بعد از مصرف 3-4 سال گل تبدیل به این حالت میشه، روی حافظه اثر میذاره، میبینید فرد ارتباط کلامی، اجتماعی، نظافتش، بهداشتش، حرکاتش، اینها همه متأثر از گل هست و این واقعا یه چیزی هست که درمان سختی داره، باید کاگنیتیو ریهابیلیتیشن یا بازتوانی شناختی با کامپیوتر، داروهای مختلف و هزاران مشکل. واقعا به نظر من این چیزیه که الان من دارم توی کلینیک و توی مطب زیادتر از حد معمول میبینمش.
بله، خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر. در واقع گل رو اسمش رو هم یک جور گذاشتن که تداعی کننده یک چیز خوشاینده، یعنی فرد احساس وقتی اسم گل رو میشنویم یاد گل فروشی و اینها میفتیم و تصورمون این هست که این نامی که برای این ماده اعتیادآور گذاشتن هوشمندانه در واقع در نظر گرفته شده، چون باعث نمیشه که حس کنیم ماده بدی داریم مصرف میکنیم، به خصوص نوجوانان حس بدی دیگه بهش پیدا نمیکنن و از اون طرف خب ماده هست که آسیب های جدی ایجاد میکنه. شاید اوائل همون مواردی که اشاره فرمودین به اینکه فرد حس میکنه که حالا نه اون اتفاقا برای من نمیافته، این مسائلی که اشاره کردید، من درگیر اون مسائل اعتیادآورش نمیشم، اما بعد چند مدت میبینیم این اتفاق میفته. آقای دکتر، دقایق پایانی هست، تقریبا یک دقیقه داریم. نکته پایانی دارید در خدمتتون؟
فقط دو تا نکته مهم جناب دکتر مطرح شد در بحث امروز. یکی اون مسئله مهم اینیبلینگ هست که عرض کردم خیلی خوبه که بشینیم بحثای گسترده بکنیم، چون توی سوال همیهنان عزیزم دیدم گاهی وقتا منطقی به نظر میاد آقا اینو بذارمش تو زندون بمونه، مثلا خب هزار تا اعتیاد دزدم میشه مثلا، یا بذارم بره بیرون و وقت معلوم نیست تزریقی هم مصرف کنه، یا خب توی خونه من دو تا بچه دیگه دارم اگه به این پول ندم اینا رو میزنه میشکنه ساختمون رو سر و صدا درست میکنه، این دو تا هم مبتلا میشن. بنابراین منطق خانواده ها گاهی وقتا قابل فهم و ملموس هست و چه جوری ما تو این فضا جلوی اینیبلینگ یا فعال سازی رفتار رو بگیریم چیز مهمی هست که امیدوارم یه وقتی فرصت بشه راجبش. و دو هم همین داروهای دروازه‌ای یا گیتوی یا گل و سیگار هست که خوبه یه روزی صحبت بکنیم که اون چیزی که بیرون به نظر میاد و اون حجمی که در دنیا تجربه هایی که شده، خیلی ها میگن در دنیا هیچ خبری نیست در مورد گل، که حتما هست راجبش میشه صحبت کرد. خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
ممنونم، بسیار سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید. دروازه ورود به اعتیاد گل، یعنی یه ماده رو مصرف میکنی خودش اعتیادآور، بعد شما رو میبره سمت مصرف ماده اعتیادآور دیگری، این نکته فراموش نشه برای نوجوانا و دقت مضاعفی روش داشته باشیم. ممنونم از همراهیتون و ما تا رهایی راهی نیست.
روزهای سختی را پشت سر گذاشتم، ولی اکنون فقط شما را می‌خواهم. می‌دانم در تاریکی ماندم، می‌دانم در سیاهی قدم گذاشتم، ولی دریافتم که می‌شود از نو شروع کرد.
مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هر چی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
عاشقا، من از کجا عشق از کجا، من از کجا عشق از کجا. من از کجا عشق از کجا. گشتم خریدار غمت، گشتم خریدار غمت، حیران به بازار غمت، حیران به بازار غمت، جان داده در کار غمت، جان داده در کار غمت. من از کجا عشق از کجا، من از کجا عشق از کجا.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
موسیقی درمانگاه چاقی.
به نام خدا و سلام، اوقاتتون به خیر و سلامتی. روند هشدار دهنده و رو به گسترش اضافه وزن و چاقی و پیامدهای زیانبار اون از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، در حدود 2 میلیارد نفر بزرگسال دچار اضافه وزنند و 650 میلیون نفر چاقند. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، تعداد افراد چاق 5.5 برابر و افراد دارای اضافه وزن 3.5 برابر شده است. چاقی منشأ بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، سکته‌های قلبی و مغزی، کبد چرب، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، انواع سرطان‌ها و نارسایی کبد و کلیه است. اضافه وزن و چاقی به طور عمده به دنبال تغییر در سبک زندگی از جمله الگوی غذای مصرفی و بی‌تحرکی به وجود میاد. در ضمن مشکلات خواب، اضطراب، افسردگی و روابط بین فردی تأثیر مستقیم بر سبک زندگی دارد. اگه شما دوستان هم چاق هستید یا اضافه وزن دارید و میخواید به وزن ایدئال یا وزن سلامتی خودتون برسید، کافیه در زمان پخش برنامه اطلاعاتتون رو به 30102 ارسال کنید. بله، خوش آمدیم به درمانگاه چاقی رادیو سلامت. ممنونم که باز ما رو میشنوین. جناب دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی ایران در کنار من هستن. آقای دکتر خیلی خوش آمدین، سلام عرض میکنم خدمتتون.
به نام خدا، منم خدمت سرکارعالی خانم هایزاده و میهمانان گرانقدر و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
ممنونم. و اما جناب دکتر مهدی خوبی، متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه، خدمت شما بزرگوار هم سلام عرض میکنم. آقای دکتر خوبی، خوش آمدین.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلامت عرض سلام دارم، در خدمتون هستم.
متشکرم. اما جناب آقای رشیدیان، همراه درمانگاه چاقی رادیو سلامت.
من رشیدیان هستم، راننده تریلی. سنم هم 52 ساله، قدم هم 172، وزنم 124. دوست دارم ورزش بکنم ولی وقتشو ندارم. خانواده من، خواهرام، برادرام کلن چاقه، چون راننده اکثرا تو جاده اکثرا برنج و خلاصه غذا چرب میخوردم، گوش قرمز که اصلا زیاد مصرف نکردم، همیشه اصلا دوست داشتم گوش قرمز بخورم تا مرغ و ماهی و اصلا اهل فست فود نیستم، چون اصلا غذای فست فود دوست ندارم، غذای آماده را اصلا دوست ندارم. شیرینیجات خیلی دوست دارم. سال 87 یک سیتی آنژیوگرافی قلبی کردم، یک سکته خفیف خفیفی داشتم ولی الحمدلله بخیر گذشت. اولی از اون موقع دیگه آسای 80 میخورم و این قرصای قلبی هر سال یه بار میرم چک میکنم، خلاصه قلبمو چک میکنم، نوار قلب و اینا رو میگیرم، ولی دیابت دارم. تا این رژیم رو نگرفته بودم وزنم نمیده بایم، خیلی خیلی عصبی بودم، زود عصبی میشدم زود، ولی الان یه 3-4 ماهیه وزنم کاهش وزن پیدا کردم، آرومم شدم. من فقط ریزخاری بیچارم کردم، الان خوب شدم، ارادم یه خورده قوی شده ولی ریزخاری منو بیچاره کرد. غذامو زود تمام میکنم ولی یواشار یه خورده از این میخورم. 24 ساعت پشت مسافر من بشینم خوابم نمیاد. روزی 5-6 ساعت میخوابم، 5 ساعت من تو رانندگی کنم 5 ساعت میخوابم، 12 میخوابم تا 5 صبح بلند میشم رانندگی میکنم. اصلا خراب، روحیه‌مو خراب کرده بود. اصلا یه جوری شده بود، اصلا به خدا یاری میگفتن مثلا آدم کسی که مرده و نمیدونم مرگ هست و یعنی با عرفان بیشتر دوست داشتم بمیرم تا بمونم. اصلا زیاد برام اهمیت نمیده. الان چون 3-4 ماه مثلا واقعا دارم یه آشار زندگی میدینم چیه. قدر اون موقعی سلامی خودمون قشنگ بهتر میدونه. هیچ گونه جراحی، نه زیبایی، نه خاصی، هیچ گونه جراحی نداشت. از سن 30 سالگی دیگه چاییه میشه روش.
بله آقای رشیدیان سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم. از کجا تماس گرفتید؟
من از کردستان فقط.
از کردستان فرمودید راننده تریلی هستیم درسته؟
بله.
خدا حفظتون کن آقای دکتر نوروزی عزیز، بفرمایید.
سلام جناب رشیدیان، خوب هستین شما؟
سلام دکتر جان، خسته نباشید.
لطف دارین شما. خب آقای رشیدیان، من صحبتاتون رو گوش دادم، گفتین که در حال حاضر 124 کیلو هستی.
الان کاهش وزن پیدا کردم دکتر جان، 3-4 ماهه دارم مرتب هم پیاده روی میکنم، هم رایت میکنم، تغذیه را رفتم، کارشناس تغذیه رفتم.
خب خیلی خوب. بله چند کیلو بودین اون بالاترین؟
124 کیلو بودم تا 25 رفتم وزنم.
بله کاهش وزنی که داشتین چند کیلو بوده و الان چند؟
الان اومدم رو
97 96 96. بله
خیلی عالیه. نه آقای دکتر
خیلی خوب. بله 97 96. بله. عالیه. و بفرمایید گفتین که دیابت هم داری، داروی قند استفاده میکنید؟
بله بله امین الان دارم داره قلب استفاده میکنم تحت نظر دکترم.
دارو چی داروی استفاده میکنید آقای رشیدی؟
متفرین استفاده میکردم ولی الان ترکیبیه. گلوتریو الان من گلوتریو مصرف میکنم. بله. روز یه دونه، قبلا دو تا، بعضی موقع سه تا مصرف میکردم ولی الان یه دونه مصرف،
الان یه دونه استفاده میکنم. بله. بسیار عالی. خب آقای رشیدیان، به هر حال وقتی که وزنشون 124 کیلو بود با قد 172 نمایه توده بدنی یا BMI 43 داشتن، یعنی وارد مرحله چاقی مرضی یا موربید اوبیسیتی یا چاقی مرضی بودن، منتها واقعا کار فوق العاده ای رو انجام دادن. شاکار. یعنی کارشناس تغذیه ای که پیششون رفتن، خودشون بالاخره برنامه هایی رو که شروع کردن و تونستن یک کاهش وزن حدود 27 کیلویی رو داشته باشند، حدود 20% وزنشون کاهش پیدا کرده که عدد بسیار بسیار خوبی هستش و خودشون هم الان میبینن که حالشون چقدر بهتر شده. وقتی که ما وزن کم میشه، بافت چربی کم میشه، اول انگار که ما یه وزن اضافه از خودمون برداشتیم. یعنی همیشه ایشون دو تا کیسه 10-12 کیلویی با خودشون حمل میکردن، خب زود خسته میشدن، حوصله‌شون بالاخره وقتی آدم یک وزن رو با خودش حمل میکنه دائم حوصله‌اش هم زودتر سر میره. اصلا مهمتر این بافت چربی و بافت مرده نیستش، موادی رو ترشح میکنه که کلن سیستم های سلامت بدن ما رو تحت تاثیر منفی قرار میده. این بافت چربی کم شده، بنابراین ترشح این هورمون های بد و مواد بد هم کم شدن و حال ایشون هم که الان خودشون هم اشاره میکنن خیلی بهتر شده. به هر حال من دیگه برنامه کاهش وزن رو الان برای ایشون برنامه تثبیت وزن میدونم، یعنی کاری که بهشون من الان توصیه میکنم که وزن رو در حد 97 کیلو فعلی تثبیت بکنن. ما برنامه های کاهش وزن در یک حدی داره، بدن ما معمولا وقتی که کاهش وزن بیش از 15% باشه یواش یواش عکس العمل منفی نشون میده. بنابراین من توصیه‌ام برای ایشون اینه که برن به سمت اینکه این وزنشون در این وزن 97 کیلو تثبیت کنن. خیلی وقتا آدم، شاید برای اکثر افراد این پیش بیاد که میگه خب داره وزنم کم میشه، یه باری که برم تا وزن مثلا 80 کیلو که وزن مناسب من هست ادامه بدم. نه، الان نباید تمکاری کردش در رابطه با کاهش وزن. بهترین کاری که ایشون وزنشون رو در این وزن 97 کیلو ثابت نگه دارن و حالا بعد از حداقل 6 ماه ثابت نگه داشتن وزن، بعد میشه فکر کرد که حالا برای ایشون ما بریم کاهش وزن بیشتری رو داشته باشیم یا نه. پس من دوباره آقای رشیدیان تاکید میکنم وارد برنامه تثبیت وزن بشین. خب برنامه تثبیت وزن رژیم غذایی و برنامه‌های جانبی راحت تری داره، یه مقدار غذاها متنوع تره، اما باید حتما وزن شما تثبیت بشه. مغز ما عاشق این چربیایی هستش که فرد داره. وقتی که وزن کم میشه، وقتی این چربی‌ها کم میشن، چربی‌های شکم پهلو کم میشن، مغز ما دنبال این هست که دوباره این چربی‌ها برگردن سر جاش و این هم با پرخوری و با به هم خوردن رژیم اتفاق می افته. پس ما باید یه کاری بکنیم که مغز خودم رو عادت بدیم به این وزن جدید. یعنی الان آقای رشیدیان قطعا باید غذا خوردنش با آقای رشیدیان 124 کیلو متفاوت باشه و این تفاوت تنها از طریق رژیم تثبیت وزن صورت میگیره. پس حتما باید تثبیت وزن داشته باشن. توی تثبیت وزن برنامه‌های ورزشی و فعالیت بدنی، حالا من حتما نمیگم ورزشی، واقعا برنامه های فعالیت بدنی میتونه نقش بسیار زیادی داشته باشه که جناب دکتر برای ما قطعا این قضیه رو حالا بیشتر باز میکنن این مسائلش رو. و ما معمولا کاهش وزن باعث میشه که قند، اگه فرد دیابت داشته باشه، قند خونش کنترلش بهتر بشه، نیاز به داروهای ضد دیابت کمتر بشه، نیاز به داروهای ضد فشار خون کمتر بشه. و ایشون که چون قبلا سابقه بیماری قلبی عروقی هم داشتن، گفتن یک سکته حالا کوچولویی هم داشتن که خوشبختانه رفع شده، نگه داشتن وزن در این حد از همه چیز برای ایشون واجب تر هستش. حالا مثل این که من حالا بخوام بگم انگار که الان وزن ایشون، الان که وزنی که کم شدن، من میگم که مثل این که شما رفتین یک وامی رو گرفتید، حالا این وامو بهتون دادن، الان خوشحال هستید، اما باید این وام قسطش پرداخت بشه و این پرداخت قسطا همون رژیم تثبیته، وگرنه اگه شما قسطای وامو پرداخت نکنید، میان دوباره بانک میاد پولشو از شما میگیره، اون چیزی رو که گرفتید میان از شما میگیره. پس بعد حتما تثبیت وزن صورت بگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب رشیدیان. صدای منو میشنوین؟
بله، من
این سوالی از خدمتتون دارم.
بله،
خواهش میکنم. آیا چورزی، بحث اضافه وزن و چاقی در بین عزیزانی که کار رانندگی انجام میدن، به خصوص اونهایی که حالا به اصطلاح عامیانه راننده وسایل حمل و نقل سنگینن، ترانزیت، راننده ترانزیت، که اصلا خیلی موضوع جا افتاده ای هستن؟
بله.
نه، میخوام از خود آقای رشیدیان بپرسم که آقای رشیدیان چند ساله که شما راننده ترانزیت هستین؟
من حدودا سال تقریبا از سال 80 دیگه من به طور حرفه‌ای دارم رانندگی میکنم.
درسته دیگه، راننده ترانزیت این، درسته؟
بله، ترلیام.
راننده ترلی هستین؟
بله، ترلیام. خب شما خودتی الان با من صحبت می‌کنید؟ بله.
حالا تو راننده ترانزیت هم هست این شرط. بله. بله. شما علت چاقی رو در صنف خودتون چی میدونید؟
خیلی اصلا علتش اینه، اکثرا ما چون اصراتمون کمتره، وقتی که مثلا طول را غذا میخوریم، حالا غذامون به موقع نیست، نه صبحونمون به موقع، نه نهارمون به موقع، مثلا شام بعضی موقع ساعت 11-12 شب میخوریم، خب بعد از دوست یک ساعت راندگی خسته میشیم، همون جای دیگه تو ماشین میگیریم میخوابیم، و خب رو همون غذا هم که بخوابیم مسلمه که همش تبدیل به چربی میشه و خلاصه آدم اصراتی نمی کنه رو غذا، پیاده روی نمی کنه، وقتشو نداریم، چون مثلا آدم نمیتونه مثلا غذا خوردن موقع، بعضی موقع میگی مثلا من ساعت 2 میخوام غذا بخورم، یه دفعه به یه جایی میخوری بعد از 2 ساعت 2-3 ساعت راه میری تا به یه قهوخانه یا جایی امتحان داری برسید یه غذایی بخوری، اصراتی بخوری.
ریزخاری هم زیاد داری؟
ریزخاری هم که دیگه راننده بخواد
تخمه، انبای
تخمه ها، مغزاله ها، بله، شیرینی ها، نمیدونم، زیاد.
خواهدیتون روزی بفرمایید.
بله، واقعیتش اینه که به هر حال شغل رانندگی، مخصوصا رانندگی وسایل سنگین که مدت های طولانی تو جاده است، 6 ساعت 5 ساعت تحرکی نداره، و خب خود این رانندگی هم ناخودآگاه یک سری تغییراتی رو صورت میگیره، مثلا همین ریزخوری، بالاخره خود این ریزخوری، تخمه خوردن، آجیل خوردن، یک روشی هستش که تمرکز اینا زیادتر بشه، خواب‌آلودگی کمتر بشه. غذا دست خودشون نیست، شما وقتی که میرین در یک رستوران غذا میخورید، بالاخره غذای بیرون خوشمزه است، دلیل خوشمزگیش هم چربی بالا، گوشت پرچرب، برنج پرچرب، و به خاطر همین از خوشمزش میکنه. خب میرید شما، غذای خوشمزه هم هست و چربی زیادم داره، پس حجم زیادتری از غذا رو میخورید و فعالیت بدنی هم که خیلی کمه، و با خودتون هست که ما افراد راننده های وسایل نقلیه سنگین رو ما جزو شغل های پرخطر یا های ریسک برای چاقی در نظر میگیریم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی. دوستان، همچنان درمانگاه چاقی رادیو سلامت رو میشنوید. برای اینکه بتونید شما هم در این درمانگاه حضور پیدا کنید و مهمان برنامه ما بشید، کافی است اطلاعات خودتون رو در زمان پخش برنامه برای 3102